أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. السلام عليك يا مولاتنا يا فاطمة الزهراء، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة. در عین اینکه در آیین هندوی باستان در این سرودهای وداها و ریگ وداها خدایان متعددی ذکر شده، تعارض این خداها ذکر شده، مطالب مختلفی که نشان دهنده وجود کسرات متعدد و نقصهای متعدد در خداهای مختلف هست و حتی پدید آمدن این خداها ذکر شده، در سرودهای آخر وداها و ریگ وداها خدای یگانه جلوه میکنه که سایر خدایان رو تحت الشعاع قرار میده و به صورت واحدی این خدا جلوه میکنه، به صورت مستقل این خدا جلوه میکنه، که حالا اسماء مختلفی برای اون ذکر کردن، اون رو ویشوکارما، پروشا و پراجاپاتی هم نام نهادند. در یک سرود مشهور است که در خود ریگ‌ودا ذکر شده به این نحو آمده که در آن هنگام نه نیستی بود و نه هستی، هوا و آسمانی که بر فراز آن است نبود. بعد ادامه می‌دهد تا اینکه به اینجا می‌رسه که در ازل تاریکی را تاریکی مستور ساخته بود و همه این آب بود و بی‌نشان آن موجودی که پدید می‌آمد از خلأ پوشانده شده بود. آن یگانه به برکت نیروی حرارت به حرکت درآمد، میل در آن تاریکی به وجود آمد و این نخستین هسته عقل بود. دانایان به کمک عقل به جستجوی آن حقیقت در قلب خود همت گماشتند و دانستند که بند هستی در نیستی هست. اینی که انتساب عرضی وجود به کسرات که در واقع اینها عدم هستند در این سرودها مشهوده. در سرود موسوم به پروشا سوکتا ذکر شده که در مورد بحث قربانی جهانی، این پروشا هزار سر دارد که یکی از اسماء همین خدای یگانه است. این پروشا هزار سر دارد، هزار چشم و هزار پا دارد. او پس از احاطه کردن این زمین باز به اندازه 10 انگشت فراختر و بزرگتر است. اینی که همه کسرات عالم اینها تجلیات خداوند متعال هستند و خداوند متعال هم ورای این تجلیات اون وجود لایتناها و اون وجود لاتعینی خداوند متعال است. او پس از احاطه کردن این زمین باز به اندازه 10 انگشت فراختر و بزرگتر است. پروشا جمله چیزهایی است که پدید آمده. هر چیزی که در عالم پدید آمده همون خدا یگانه است، همون پروشاست، و جمله آن چیزهایی که پدید خواهد آمد، هر چی هم که پدید خواهد آمد اونها همه همون پروشا هستند، همون خدا یگانه هستند. این چنین است بزرگی او و این پروشا از این هم بزرگتر است. یک پای او که شاید اشاره به این باشه که یک چهارم اون مثلا این موجوداتند و سه پای او ابدیت آسمان هاست. اینی که فقط وجود منحصر است در وجود خداوند متعال، مقداری تجلی این وجود خداوند متعال کسراته و بقیهش همون ذات بلا تعین خداوند متعاله، و سه پای او ابدیت آسمان هاست. هنگامی که خدایان این پروشا را به قربانی دادن، میخواد حالا چگونگی پدید آمدن این عالم را از پروشا ذکر بکنه که اینها همینطور که عرض کردم در عین این که وحدت شخصیه در این سرودها موسوم هست، در این سرودها مشهود هست و شاید بتوانیم اینطور بگیم که زمینه تمام این بحث ها و تمام این صحبت هایی که در مورد خدایان آمده، زمینه همشون و چیزی که نظامی که تمام اینها رو شامل می شود و سبب ربط اینهاست، همین بحث وحدت شخصی است. در عین این که حرف ها بسیار منحته، بسیار دور از عقل و اندیشه هست و افکار بسیار پست و دور از ادیان الهی در این زمینه ها مطرح می شود. هنگامی که خدایان این پروش ها را به قربانی دادند، این پروش هایی که خدای واحد از همه چیز، همین پروش هاست، همه چیز و هر چیزی که خواهد آمد همین پروش هاست. فصل بهار روغن این قربانی بود، تابستان سوخت و پاییز خود این قربانی بود. هنگامی که اعضای پروش ها را جدا می کردند، آن را به چند قسمت بخش کردند. دهان او چه شد؟ بازوان، رانها و پاهای او را چه نام نهادند؟ دهان او طبقه برهمنان شد، بازوان او سلحشوران شدند شد، و رانهای او طبقه ویشیا شد، و از دو پای او طبقه شودراها پدید آمد. ماه از اندیشه او به وجود آمد، و از چشمان او خورشید پیدا شد، و از دهانش این را و اگنی هستی یافتند، و از دم او وایو به وجود آمد. اینطور پدید آمدن کثرت از وحدت را اینها ذکر کردند. از طرفی همه چیز همین خدای یگانه است، همین پروش هاست، همه وجود همین پروش هاست، و پروش ها فراتر از این کثرات هم هست. از یک طریق، از طرف دیگری میخوان نحوه پدید آمدن کثرات رو با بیان قربانی پروشا، این که پروشا جز جز شد، پروشا متکثر شد، پروشا بخش بخش شد، این چنین عالم از پروشا پدید آمد. بعد اینجور که پدید آمدن کثرت رو از وحدت به سبب قربانی اینها بیان کردند، بعد بحثی رو دارن در مورد محراب آتش که با فدیه دادن، اون شخصی که فدیه میدهد با این اعمال فدیه، با این دادن فدیه، دوباره این کثرت به وحدت باز میگرده. روح اون فدیه دهنده با آتش پاک قربانی متحد میشه و از این طریق به کنه حقیقت پراجاپاتی که همون خدایگان است که گفتیم یکی از اسماش همین پراجاپاتی هست بر میگردد و به این نه به کن حقیقت پراجاپاتی پی میبرد. در برهمانا که ذکر شد قبلا نامی آمد، پراجاپاتی را خدای 34 مینامند، زیرا همه خدایان در ذات او جمعند و او را صورت کلی عالم میگویند و اگنی فرزند اوست. ولی خود پراجاپاتی را در عین حال فرزند اگنی می انگارند. در عین این که عالم از جمله اگنی، که خود اگنی بنابر توضیحات مفصلی که آمده یکی از خدایان هست، و از طرف دیگری خودش دهان محراب آتش است، اون محراب آتشی که ذکر شد که اون فدیه دهنده با دادن قربانی خودش دوباره به سمت وحدت پی سیر میکنه و به کنه ذات پراجاپاتی پی میبره، متصل میشود با این کن، دهانه اون محراب آتش رو اون رو اگنی مینامند. که در عین اینکه این اگنی یکی از خدایان، توصیفات مختلفی در اون آمده، در مورد اون آمده، بعضی جاها خیلی تمثیلاتی که آمده شبیه به وجود آتشه و به اشکال مختلف و توضیحات مختلفی در مورد این اگنی آمده. این اگنی رو از یک طرف فرزند پراجاپاتی می نامند، چرا؟ چون خود پراجاپاتی که خدای یگانه هست این اگنی را به وجود آورده، ذات یگانه است که تمام عالم رو فرا گرفته، همه وجود اونه، به همین عبارتی که عرض کردیم، لذا او رو پدر اگنی هم میگویند. و از لحاظ اینکه خود اگنی اعضای پراکنده پراجاپاتی رو به اون باز میگردونه، اون دهان محراب آتش با فدیه که از دهان که از این دهان محراب آتش اون رو در آتش میندازند، این دوباره کثرت مبدل به وحدت میشه، چون سبب پدید آمدن سبب سیر کثرت به وحدت هم خود اگنی هست. لذا از این لحاظ این اگنی رو پدر پراجاپاتی هم ذکر کرده اند. ببینید این بیان وحده، بحث وحدت به کثرت، کثرت به وحدت چقدر نمایان هست و چقدر مشهود هست، اما در فضای دیگری با بیانات دیگری و در قالب های دیگری این بحث تر شده. خب تا اینجای بحث که خب این مربوط به سرودهای آخر وداها شد، تا اینکه میرسد به قسمت آخر وداها، به قسمت آخر وداها که قسمت آخر وداها رو اوپانیشاد میگند و به همین علت که قسمت آخر وداها هم هست به نام ودانتا هم خونده میشه، که ودانتا یعنی پایان ودا، که اوپانیشادها که همون سرودها و قسمت آخر بحث وداها هستند و به این ده تا قسمت ریگ وداها قسمت دهم ریگ وداها همون اوپانیشاد میشود. این اوپانیشاد در واقع مغز و هسته تعالیم و تعالیم ودایی به شمار میاد و به طور کلی در تقسیم بندی که آثار مقدس کیش هندو رو انجام دادن، اوپانیشادها رو جزو نوشته های الحاقی آرانیاکاها دونستند. حالا این آرانیا یا کتابهای جنگلی، معروف هست به کتابهای جنگلی، این برای اون گوشنشینانی که در کنج جنگلها، در قعر جنگلها اینها خلوت میگذیدند، به نقاط دوردست پناه میبردن، اونها در اونجاها به ریاضت‌ها و خلوت‌گزینی مشغول بودند و چون وسائل کافی و ضروری هم برای اعمال عبادی خودشون نداشتند، معمولاً اینها متوجه حقایق درونی می‌شدند، لذا به مراقبه احوال درونی اینها می‌پرداختند، که این مجموعه سرودها و مجموعه مطالبی رو که مربوط به همین نوشته های جنگلی و کتاب های جنگلی است، اینها رو آرانیاکا بیان می کنند، که اوپانیشاد رو هم معمولا جزو نوشته های الحاقی آرانیاکا بیان کردند و همچنین سرایندگان اوپانیشاد ها رو هم بنابرای سنن هندو اون فرزانگان و شنوندگان احکام حق که در قعر جنگل‌های بکر هند به خلوت گزینی و خیشتنداری و ریاضت مشغول بودن بیان کردند. لذا این دوران جنگل نشینی رو که با سرودهای و با رساله‌های آرانیاکا شروع شده و به اوپانیشاد ختم شده رو به اینها رو به این دوران، دوران دانشگاهی جنگلی هم گفته اند. لذا خود اوپانیشادها هم جزو نوشته های الحاقی آرانیاکا و اون سرودهای جنگلی محسوب میشه. اولین اوپانیشاد به زبان فارسی، اولین اوپانیشادی که به زبان فارسی در دست ما هست، توسط دارالشکوه، دارالشکوه در سال 1656 میلادی تحت عنوان سر اکبر این کتاب چاپ شده و جالب این هم هست که خود دارالشکوه سعی کرده این مفاهیم مهم فلسفه هند رو در قالب تصوف اسلامی بیان بکنه. یعنی همین برداشتی که ما از متون هندی داریم، همین آثاری رو که ما از سرودهای ودا، از اوپانیشاد و چیزهای دیگری از هند میبینیم در رابطه با وحدت شخصیه، در رابطه با وحدت به کثرت، کثرت به وحدت، در رابطه با فنا، همین برداشت رو که ما الان از این سرودها میکنیم، خود دارالشکوه سعی کرده که این برداشت رو بکنه و تطبیق بده صریحا این کیش هندو رو با تصوف اسلامی. در اوپانیشاد در سؤال برهمن از روح مسعودی که سؤال میپرسه که راستی چیست؟ روح رستگاری بایستی پاسخ دهد. آنچه بر فراز خدایان و دمهای حیاتی هست، راستی همینه، اون چیزی است که بر فراز خدایان و دمهای حیاتی هست. دمهای حیاتی شاید همین عبارت اخرای همین نفس رحمانی باشه. آن هستی محض است. چقدر صریح این عبارات در اونجا اومده که همین هستی محض رو سات میگن. و آنچه خدایان و دمهای حیاتی را شامل است، آن تیام است، که اشاره شده در بعضی از تحقیقات که تیام ضمیر اشاره است و معنای تمثیلی اون تیام اشاره به همون کسرات و سات اشاره به ذات نامتناهی همون برهمن است. و این تیام که کسرات هست، ظل و سایه برهمن است. در بریهاد آرانیاکا اوپانیشاد در مورد یاجنیا ولیکا در پاسخ شاگرد خود که میترعی هست در مورد اسرار آتمان از او سوال کرد. شاگردش میترعی از یاجنیا ولیکا در مورد اسرار آتمان سوال کرده، میگه بعد اون در جواب میگه آنجایی که دوگانگی باشد آدمی چیزی دیگر میبیند، چیزی دیگر میبوید، چیزی دیگر میچشد، چیزی دیگر میگوید، چیزی دیگر میشنود، چیزی دیگر میاندیشد، چیزی دیگر لمس میکند و چیزی دیگر میشناسد. همه این کسراتی رو که ما درک میکنیم، همه اینها مال زمان دوگانگی است، وقتی است که وحدت وجود نداره، وقتی است که وحدت درک نشده. ولی چون همه چیز آتمان گردد، دیگر چرا ببیند؟ وقتی که به دید وحدت نگاه بکند، کسرتی نمیبیند. دیگر چرا بوید؟ دیگر چرا چشد؟ و که چه گوید و چه اندیشد؟ آن را که تواند شناخت، آن که به وسیله خود، به وسیله خود او همه چیز شناخته می شود. تنها یک وجود است، یک ذات است، اون ذات آتمان است. لذا چطور می شود به غیر خود اون چیزی را شناخت، آن که به وسیله خود او همه چیز شناخته می شود؟ در واقع اوست آتمان، و نه این، او ادراک ناپذیر است، چون او درک نمی کند، او تعلق ناپذیر است. اینی که تعبیر شد که این وصف ها، این توصیف ها، اینها همه حتی مربوط به ذات الهی در مقام تعینات، و الا اون ذات، ذات بی تعینه، بی کسرته، حتی وصف هم و اوصاف هم در اونجا راه نداره. تعبیر اینه که او درک نمی کند، او ادراک ناپذیر است، چون او درک نمی کند، او تعلق ناپذیر است، به هیچ چیز تعلق ندارد، چون به هیچ چیز دل نمی بندد، او هرگز نمی میرد و معدوم نمی شود. باز دوباره در همین اوپانیشاد آمده، بدان گونه که قطع نمکی با تمام شکل و صورتش فقط یک مزه بیش ندارد. شبیه این تمثیل هایی که قائلین به وحدت شخصیه در بیان مفاد وحدت شخصیه زدن، از این قبیل تمثیل ها در آثار کیش هندو هم ما میبینیم، از جمله همین تمثیل که بدان گونه که قطع نمکی با تمام شکل و صورتش فقط یک مزه بیش ندارد. شما ببینید که یک قالب نمکه اشکال مختلفی داره، شکل‌های مختلفی داره، اما همش همون نمکه، یک مزه داره، همون مزه شوریست. و همان گونه نیز این آتمان نه درون دارد و نه خارج، و یک شعور محض و یک پارچه است. چیزی نیست، ما چیزی رو نمیتوانیم خارج آتمان فرض بکنیم، نه درون دارد نه خارج، یک شعور محض و یک پارچه است. در تیتیریا اوپانیشاد فرزندی نزد پدر میره، از اون میخواد که معرفت برهمن رو به اون بیاموزه. پدر در پاسخ اون این رو میگه: قضا و دمهای حیاتی و چشم و گوش و نفس و گویایی مآخذ شناخت برهمنند. خود قضا، خود دمهای حیاتی، چشم، گوش، نفس، این کلماتی که ما میگیم، اینها راه های شناخت برهمنند. باید از اینها برهمن شناخته شود و می افزاید آنچه را که تمام موجودات از آن صادر می شوند و چون پدید آمده در آن زنده می مانند و چون منهدم گشته بدان باز می گردند. هم از آن صادر شدند، هم در آن زنده می مانند. این بحث خدایی که جدایی از خلق هست نیست، نه، موجوداتی که از اون صادر هم می شوند در خود خدا اینها زنده می مانند، حیاتشون در خود خداست و چون منهدم گشته بدان باز می گردند. دوباره این کثرت به وحدت گرایش پیدا می کنه. آن را باز شناس. بعد پدر امر به طریق ریاضت و زهد و تقوا می کنه و پسر مشغول ریاضت میشه. در ابتدا فکر میکنه که این برهمن همون دمهای حیاتی است که اصل عالمه. بعد دوباره بعد از ریاضت پی میبره که عقل هست و در آخر به این نتیجه نهایی میرسد که وجد و شادی بی پایان که مقام سرمدی و لا تغییر و بلا تعین هستی است، اصل واقعی عالم و ذات نامتناهی برهمن است. این مقام سرمدی، این مقام لا یتغیر، این مقام بلا تعین، این اصل واقعی عالمه، ذات نامتناهی برهمنه. چون در این مقام بی مقامی از داد، از جنگ و ستیز باز میماند. همه این از داد رو که میبینید شما، همه این کسرات رو که شما میبینید، اینها وقتی است که به دید وحدت نگاه نشده است، وقتی که به دید برهمن نگاه نشده است. اما وقتی که به دید برهمن نگاه شود، به اون مقام لا تعین نگاه شود، در اونجا وحدت هست. لذا تمام ازداد از جنگ و ستیز باز میماند و دوگانگی ها معدوم می شود. دیگه در اونجا دوگانگی وجود نداره. آرامش بیکران در جفنای مرکز هستی انسان به حصول می پیوندد. در مورد خود برهمن عبارات مختلفی آمده. او هم ساکن است، هم متحرک. یعنی همه ازداد رو که حتی شما نگاه بکنید، شاید بشود به این نفع این عبارت رو تعبیر کرد. خود برهمن ساکن است، هم متحرک، هم دور است و هم نزدیک. باز او در جنوب و شمال و در همه جا هست. تعبیر اینه که خود برهمن در همه جا وجود داره. همان گونه که تمام رودهایی که از اقیانوس سرچشمه میگیرند باز بدان باز میگردند، همانطور نیز همه چیز از برهمن صادر میشود و به او باز میگردد. تمثیل این که چگونه کسرات از برهمن پدید آمدند، تمثیل رود و رودهایی که از اقیانوس اینها سرچشمه گرفتند. چطور اقیانوس واحد است؟ همینطور که در تمثیل‌های وحدت شخصی بود، تمثیل به دریا بود که اونها تمثیل زده بودن به دریا و موج‌های دریا. چطور موج‌های دریا به اون تمثیلی که ذکر شد حقیقتی جز اون دریا، اون اقیانوس نداره؟ اینجا تمثیل زده است به خود اقیانوس و رودهای اقیانوس که چطور این رودهایی که از اقیانوس سرچشمه گرفتند، اینها همون اقیانوس هستند که اینطور به کسرات تبدیل شده اند و ما اونها رو کثیر میبینیم. سیر وحدت به کسرت و بعد دوباره همه رودها اینها دوباره با اقیانوس میریزند و این چنین دوباره کثرت به وحدت گرایش پیدا میکنه. لذا در همه این عبارتها که مشاهده میکنید، درسته که مطالبی که اینها به دید محققین مطالب بسیار سطح پایینی جلوه میکنه، خدای یگانه ذکر شده اما در این حال خدایان اون رو قربانی میکنند و مطالب دیگری که سرشار است از تناقضات، اما متنی که در همه اینها ما ساری میبینیم و متنی که در همه اینها حاکم است و اون زمینه‌ای که در همه اینها حاکم است و نظام به همه این مباحث میدهد. همه خدایانی که بیان میشود در عین تکسراتشون، در عین اعمالی که انجام میدهند، در عین همه بغض و حبهایی که دارند، اینها همه در قالب خدای واحد و بحث وحدت شخصیه در اینجاها نمایان شده. لذا این رو مشاهده میکنیم که چقدر بحث وحدت شخصیه در آیین باستان هندو این نمایان بوده. انشاءالله در بحث بعدی به مکتب ودانته و خود مکتب اوپانیشاد که به عنوان مکتبی، حالا این قسمت مربوط بود به سرودهای پایانی وداها، اما خود مکتبی که به عنوان همین ودانتا شکل گرفته که در اونجا خیلی تطبیقهای بیشتری وجود داره با بحث وحدت شخصیه و عرفان نظری، انشاءالله نظری اجمالی به اون خواهیم داشت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.